بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال بالدليل لا بالتقليد. السلام عليكم ورحمة الله. أقول الدليل لغة هو المرشد. بعد خوندیم تا اینجا که لما وجبت المعرفت وجب ان تكون بالنظر والاستدلال. وقتی قرار شد معرفت واجب باشد، واجب هست که ثانیاً به نظر و استدلال باشید. چرا؟ لأنها لیست ضروریتن، به خاطر اینکه جز بدیهیات نیست. لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء. چون معلوم ضروری آن چیزی است که عقلاء در آن اختلاف ندارند. بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه والإحساس به. بلکه به صرف این که عقل توجه کنه یا حس به اون بکنه دیگه بهش تصدیق میکنه. مانند مثلا کل حکم به ان الواحد نصف الاثنین، مانند حکم به این که واحد نصف اثنینه، و ان النار حاره، و این که آتش سوزاننده است، و الشمس مضیئه، خورشید نور دهنده است، و ان لنا خوفا و غضبا و قوتا و ضعفا، و این که ما خوف داریم، غضب داریم، قوت داریم، ضعف داریم، اینا محسوسات ماست، خودمون در ذات خودمون اینا رو حس میکنیم و میامیم و غیر ذالک و همچنین چیزهای دیگه. ولی معرفتو لیست کذالک، معرفت از ضروریات نیست به نحوی که انسان به صرف این که بهش توجه کرد مثل مثلا الواحد نصف الاثنین تصدیق کنه. لوقوع الاختلافیها، چون میبینید درش اختلاف زیاد شده، اگر بدیهی بود اختلاف نمی شد.
معرفت خدا میگه
ولی معرفتو
معرفت خدا،
بله منظور معرفت یعنی معرفتی که اینجا بحثشو میکنیم، یعنی شناخت توحید و نبوت و عدل و معاد و امامت و اینها. بله؟ اینا شرح فاضل مقداده. بله، لوقوع الاختلاف فیها، به خاطر اینکه اختلاف درش واقع شده، و لعدم حصولها به مجرد توجه العقل الیها، و به خاطر اینکه ثانیاً دلیل دوم این که به صرف توجه عقل به آن چیه فهمیده نمیشه، و لعدم کونها حسیه، جز حسیها هم که نیست. فتعین الاول لانحصار العلم فی الضروری و النظری، پس معین شد اول یعنی نظری بودن و وجوب کسب معرفت، چون که علم منحصر است در ضروری و نظری، هر علمی یا ضروری و بدیهیه یا نظری و استدلالی و کسبیه. فیکون النظر و الاستدلال واجبن، بنابراین نظر و استدلال چیه؟ واجب میباشن. میگیم خب چرا واجبه؟ حالا معرفت واجبه، چرا استدلالش واجب باشه؟ میگن به خاطر اینکه اونم مقدمه واجبه دیگه. لأن ما لا يتم الواجب المطلق الا به و کان مقدورا علیه فهو واجبون، به خاطر اینکه آن چیزی که واجب مطلق جز به واسطه اون محقق نمیشود و مقدور علیه هم باشه، یه وقت مقدور نیست، کسی میخواد بره به حج استطاعت نداره، خب این چیه؟ حج برش واجب نیست، ولی یه وقت نه، اون مقدمه که استطاعت باشه داره، برش واجبه که اون مقدمه رو انجام بده. لأنه اذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق، به خاطر این که اگر قرار باشد مقدمه واجب مطلق، آن چیزی که واجب مطلق بر آن موقوف است، واجب نباشد، فاما ان یبقى الواجب على وجوبه اولا، یا اینکه واجب بر وجوب خودش باقی میماند یا باقی نمیماند. البته حج که ما مثال زدیم غلطه، چرا؟ چون حج نسبت به استطاعت اصلا واجب مطلق نیست، نسبت به استطاعت واجب مشروطه. اما مثلا فرض کن صلات نسبت به این که باید مثلا فرض کن یه نفر مثلا نذر کرده پشت بام نماز بخونه مثلا، خب این نماز خونه پشت بام در واقع در نظر این مطلق نسبت به این، نگفته که اگه روی پشت بام بودم میخونم اگه نه نمیخونم، نه مطلقه. خب حالا این اینجور نظر کرده، نظر نکرده که پشت بام بره، ولی خب تا پشت بام نره که اون واجب انجام نمیشه. اگر بگیم لازم نیست پشت بام بری ولی باز هم نماز پشت بام بر تو واجبه، خب این که تکلیف مالای اتاق میشه. ولی اگر بگیم نه خب پس پشت بام واجبه بری دیگه، لازمه بری، این میشه چی؟ همون مدعای ما. فعلل اول که بگیم باز هم مقدمش لازم نیست انجام بدی، یلزم و تکلیف مالای اتاق، تکلیف مالای اتاق میشود و هو محال کما سیأتی. در آینده خواهیم گفت در بحث با اشعری ها و سنی هایی که میگن تکلیف مالای اتاق اشکال نداره، خواهیم گفت که نخیر، تکلیف مالای اتاق خلاف عقل و حکمته. بله و اصلا محاله. و من الثانی یلزم خروج الواجب المطلق عن کونه. بله تکلیف مالای اتاق، خب به خاطر اینکه اگه بگن بر تو هم واجبه که پشت بام نماز بخونی، هم لازم نیست بری پشت بام، این چیو تکلیف مالای اتاق دیگه نمیشه، من هم نماز رو پشت بام بخونم هم چیه پشت بام نرم. بله
لازم بودنش برداشته دیگه، اصل وجودش نگفته که نه رو بالا پشت بام نه رو
نه باید بگه حتما برو، اگه نگه برو یعنی مخیر باشه که بری یا نری، بازم مطلق بازم نمیشه انجام. خیلی خوب ببین، نه باید بری نه که میتونم برم، میتونم یعنی میتونم برم میتونم نرم.
صحبت این که اون وقت شاره گفت میتونم شاره مخیر گذاشت، تکلیف مالایتار نیست، تکلیف ماتار.
خب صحبت اینه که شاره مخیر نمیتونه بذاره اینجا، اگر قرار باشه شاره مخیر گذاشته باشه پس واجب مطلق نیست دیگه، واجب مشروط میشه. دقت کردید؟ نه فرض بر اینه که اون واجبه، مطلقاً واجبه، نماز خوندن روی پشت بام مطلقاً واجبه، نه اگه پشت بام بودی بودی، اگه نبودی نبودی، اگه دوست داشتی پشت بام بری.
یه تعارض در کلام شارع میشه اما نسبت به من مالایوتا نمیشه،
من میتونم
طاقت
میدارم میتونم
بیرون
بالا بخونم
میتونم نری، میتونم نرم. نه حالا اکیم نرهید بچه
جو، این هم مالایتاب شد هم وایتاب، این هم مالایتاب
میشه. وقتی که قرار شد نماز خواندن پشت بام حاصل نشود الا به بالای پشت بام رفتن، دیگه نمیتونم بگم خب پس من برای نماز خواندن پشت بام میتونم پشت بام برم میتونم نرم، نمیتونی اینو بگی دیگه، باید بگی حتما باید برم. البته این واجب، حالا بحثه توی اصول که این واجب عقلیه نه واجب شرعی، ولی فرقی نمیکنه. الان ما نمیخوام بگیم این واجب عقلیه یا واجب شرعی، ولی واجب خلاصه لازمه. به خاطر این که اگر به شما بگویند شما حتما باید پشت بام نماز بخونی، ولی اگه میخواید پشت بام نری نرو اشکال نداره، این میشه کلیف مالای اتاق. یعنی من هم مکلف باشم به پشت بام نماز خواندن و هم بتونم پشت بام نرم. خب این که دیگه بتونم نیست، باید برم. میخوای پشت بام برو، میخوای نرو، ولی واجب پشت بام نماز بخونی. خب من اگه بخوام پشت بام نماز بخونم باید برم دیگه، اگه میخوای نرو یعنی چی؟ درک کردی؟ بله. و هو محال کما سیأتی. و من الثانی، ولی اگر بگیم نه پشت بام نماز خوندن لازم و واجبه اما پشت بام نرفتن هم جایزه، نرو بالا پشت بام بخونم اینجوری، خب این تکلیف مالای اتاق میشه دیگه. پس معلوم میشه که این نماز خوندن واجب مطلق نبود پشت بام، بلکه مشروط به این بود که اگه دوست داری پشت بام بری برو نمازم بخون، اگه دوست نداری نرو و نخون، پس واجب مطلق نیست، مشروطه. یلزم و خروج واجب مطلق عن کونه واجب مطلقا، دیگه واجب مطلق نخواهد بود و هو محال ایضا. سلام علیکم.
مثال عوض میشه، همون مثال متناسب بحث بیاد چطور؟
بله خیلی عالی، خود همین استدلال و نظر میگه ببین
معرفت خدا واجبه اما تحصیل علم بر تو واجبه.
بله معرفت بر تو واجبه،
تحصیل علم واجبه،
اما لازم نیست بری استدلال کنی. میگم خب بدون استدلال که واقعا نمیشه، که میخوای استدلال بکن میخوای نکن اشکال نداره، استدلال میخوای نکنی نکن، ولی واجب معرفت داشته باشی. خب من اگه استدلال نکنم چطور میشه معرفت داشته باشم؟ حاصل نمیشه.
همین حرف صحیح میشه، بگیم معرفت خدا، بگیم معرفت من واجبه اما تحصیل راه مقدمه تحصیل واجب نیست.
بله همین تکلیف بالای اتاق میشه، چون فرض بر اینه که این جزء از راه استدلال حاصل نمیشه. خب اینجا بله اومدن گفتن یا ضروریه یا استدلالی، و اگر استدلالی باشد باید حتما برن چی؟ یاد بگیرن. میگم نه، یه قسم سومی هم اینجا ممکنه. قسم سومش چیه؟ قسم سومش اینه که از ضروریات و بدیهیات نباشه، از کسبیات باشه. استدلال به یعنی جزء ضروریات نیست، اما این علم رو به شما اعطا کنن، این علم به شما اعطا کنن برای شما یقین حاصل بشه به صحتش، این کافیه دیگه، چه اشکال داره؟ مثل چی؟ مثل اینه که شما وقتی مثلا فرض کنی یک بیماری مشکلی داری، خودت نمیفهمی که چیه، ضروریه که من گشنه دارم غذا بخورم، نه یه سردردیه که منشأش هم نمیدونی، رفتی پیش یک دکتر حاذق بسیار چیه؟ وارد تو کارش، بهش میگم یا سردرد تو اینه، دواشم اینه. اون رفته با استدلال یاد گرفته، ولی شما رو با استدلال یاد نمیگیری، شما میپذیری یقین نمیکنی میره انجام میدی. یا امام معصوم بیاد به شما بگی آقا جان سردرد تو اینه، منشأش اینه، دواشم اینه، شما نرفتی طب بخونی، نرفتی منشأش رو پیدا کنی، نرفتی استدلال کنی که چی دوایی لازمه، ولی از حرف او میپذیری. بنابراین یه قسم سومی ما داریم. حالا ممکنه کسی بگه پس این استدلالیه، ولی استدلالش همونه که باید به حرف امام معصوم کرد یا به حرف امام معصوم یقین حاصل میشه. خب اینم دیگه حرف چیه در واقع؟ غیر قابل قبولیه. میگیم نه، این خودش فی نفسه، من استدلال نکردم. امام معصوم به شما میگه چی؟ به شما میگه نماز صبح دو رکعت، دلیلش هم یاد نمیگیره، اصلا اون یک حکمتی دارد که نماز صبح رو خدا دو رکعتش کرده، ولی اون من یاد نمیگیرم، بلدم نیستم، صرفا از این آقا قبول میکنم. دقت کردید؟ پس یه قسم سومی داریم که در این حال که از ضروریات بدیهیات نیست، اما میتونم از کس دیگه این مطلب رو چیه صرفا بپذیرم، نه به دلیل این که همین که برام بگه استدلالش رو یاد میگیرم، نه، به دلیل این که من قبل از این یه مقدمه دیگه داشتم و اون اینه که هر چی که این آقا میگه درست میگه. دقیقا فرمودید؟ و معرفت اتفاقا از این قسمه، معرفت از این قسمه، معرفت در اون چیزهاییه که انسان به خودی خود اصلا مکلف که نیست، اصلا بعدا خواهیم گفت اصلا دنبالش نمیره، نمیشه بره. انبیا اول میان، انبیا شروع میکنن به شما میگن آقا بیا چیز بهت بگم، بیا چیز بهت بگم، بدان که من پیغمبرم، بدان که خدا هست، بدان که چی، بدان که چی، اینا رو بهت می، بدان نماز رو دوره کرده، بدان که فلان. میگیم دلیل چیه؟ میگه دلیل معجزمه. به یک دلیل واحد که معجزه است و اطاعت او و پذیرش از او رو واجب میکنه، کل دین ثابت میشه. بنابراین اگر بخوایم جدا کنیم، بگیم که فروع دین را لازم نیست استدلالش رو یاد بگیری، اما اصول دین رو لازم یاد بگیری، بازم این حرف اشکال پیدا میکنه. چرا؟ چون اگر قرار است که من شخصی رو پیدا کردم که او با دلیل 100% قطعی ثابت شد و اطاعت او بکنم، چه در فروع باشه چه در اصول، فرقی نمیکنه دیگه، چه من بگی نماز صبح دو رکعت باید بخونی، چه بگی آقا بدان که خدا هست، بدان که قیامت هست،
وقتی وقتی که دلیل قطعی برای شما اقامه میشه که یه نفر 100% کلامش طبق حقه، وقتی برای شما ثابت میشه خودش اصل میده.
الان عرض کردم دیگه، جواب دادم، گفتم پس اینی که این مطلب فی نفسه استدلالش رو یاد گرفته باشم نیست. بله البته یک مقدمه ای داره، پشتوانه ای داره که اون رو با دلیل یاد گرفتم. پس باید بگن سه قسمه، باید بگن یا نظری است یا بدیهی است یا یه قسم سومیه که خودش فی نفسه چیه؟ برای شما نظری نیست که استدلالش یاد گرفته باشی. نظریه که بدون استدلال بر اون مطلب هم باید قبول کنی، چون یک مقدمه قبلش، یک پشتوانه قبلش داره که اون یقینیه، اون استدلالی، خود این فی نفسه استدلالی نیست. این قسم سومی میشه.
اون
زیر
مجموعه نظری میشه.
نه، این پس اصطلاحا عوض کنه و توضیح بدن، چون نظری رو گفتن چه نظری آن است که با استدلال یاد بگیری. شما اینو با استدلال یاد نگرفتی. قیامت هست و با استدلال یاد نگرفتی. خدا میگه قیامت هست دیگه. پیغمبر میگه قیامت هست دیگه. من به دلیلش کار ندارم. یه وقت میگی من اصلا به پیغمبر کار ندارم، با دلیل عقلی اثبات میکنم که معاد هست، این میشه نظری. یه وقت میگی نه من اصلا نمیدونم به چه دلیل قیامت هست، دلیلشو بلد نیستم، پیغمبر که میگه قیامت هست دیگه من کاری ندارم، قبول میکنم. و مثل اون قصه که میگن ابو علی سینا گفته، میگه آقا ما با دلیل عقلی نمیتونیم معاد اثبات کنیم، ولی پیغمبر میگه دیگه نمیتونه انکار کنیم. البته اینجور نیست، فلاسفه اینجور نیستن، همه چیز انکار میکنه، این بی خود جایی مجبورش حرف بزنه یا تأویل میکنه یا چه حرف دیگه ایه. این فلاسفه هرچی پیغمبر گفته اینو خلافش تأویل میکنه و اونو میپذیرن. بعد میگن عقل اینه دیگه، اون خلاف عقله که خدا خالق عالم باشه که خلاف عقله، سنخیت بین خالق مخلوق نباشه که خلاف عقله، همه رو میگن خلاف عقله و قائل به وحدت وجود موجود میشن، قائل به جبر میشن، قائل به چی میشن. همین آقای طباطبایی توی همین نهایه ببینید میاد بحث علت و معلول و این حرفا رو میکنه تو بحث جبر و اختیار، بعد میگه اگه خب کسی بگه که آقا اصلا این اختیار نه، این جبر شد که دیگه علت معلول حتما باید چه بالوجو از هم دیگه صادر بشن، افعال ما همچون که جبر شد، میگه خب مقتضای برهان همینه دیگه، مقتضای برهان ما چیکارش کنیم؟ مقتضای برهان اینه، اختیار هم معناش این نیست که انسان هر کاری رو بخواد بتونه انجام بده، نه اختیار فلان فلان، بعد میاد توجیهات باطلی میکنه که سر جای خودش. خلاص اینجوری توجیه میکنن مطلب رو از دست حرف خودش بر نمیدارن. حالا اون سر جای خودش، اون رو بحثش نداریم، اون دیگه اونقدر درباره حرف زدیم کتاب نوشتیم که دیگه نیازی به بیانش الان اینجا نیست، وقتش نیست، الا بیانش ان شاء الله میرسه. بنابراین یه قسم سومی داریم و اونم اینه که ما از امام و پیغمبر معصوم میپذیریم، نه به دلیل اینکه تا اون میگه دلیل اینو یاد میگیریم، نه دلیلش یاد نمیگیریم، مضافاً بر اینکه فرقی هم دیگه بین تعبدیات و بین استدلالیات باقی نمیمونه، بین مثلا فروع فقهی با مسائل اعتقادی باقی نمیمونه. اگر امام امیرالمؤمنین علیه السلام به شما بفرماید که نماز صبح 2 رکعته، ولو تو 1000 تا دلیل داشته باشی، نخیر نماز صبح 3 رکعت باشه. اگر بگی نخی آقا من خودم فهمیدم 3 رکعته میشه چی؟ چی کافر. باید بگی آقا من یقین داشتم که نماز صبح 3 رکعته، 1000 تا دلیل داشتم، ولی چون شما میگی 2 رکعته پس معلوم میشه همه دلایل من باطل بوده، توهم و تخیل بوده. من فکر میکردم که آقا اگه کسی رو کش نباید قصاص بشه، آقا یه نفر اون کشته، کشتن بده، من چرا 2 مرتبه منم یه نفر دیگه بکشم؟ من به خود استدلال اینجوری میکردم، الا شما میفرمایید نه قصاص باید بشه، پس معلوم میشه شما درست میگید، من که استدلال خودم باطل بوده و و و هزار تای دیگه. از اون طرف اگر آمدیم در یک مسئله اعتقادی، شما یقین دارید برای این که معاد نیست مثلا، یا معاد مثلا جسمانی نیست، یا 1000 تا دلیل برای خودت درست کردی، یه فیلسوف شدی و دیگه یقین داری، پیغمبرت بهت میگه نه معاد هست، جسمانی هم هست، میتونی بگی نه یا رسول الله اگه نماز صبح رو میگید 2 رکعته چون جزء فروع فقه هست بنده قبول میکنم، اما این مسئله چون از اعتقادات هست و من باید با نظر و استدلال یاد بگیرم و با نظر و استدلال هم یاد گرفتم که معاد نیست، یا جسمانی نیست و روحانیه، دیگه حرف شما رو نمیپذیرم، چون اصول دین اصلا باید استدلالی باشه، بازم میشه کافر. نه استدلالات همش به هم می‌ریزه. میگه آقا من کسی هم که در استدلالات ممکنه خطا کنم، پیغمبر که خطا نمیکنه، وقتی هم که مقابل نظر او واقع شد معلوم میشه که من خطا کردم دیگه.
اگه قرار عقل وسط بکشیم چرا فرق میذاریم بین اصول دین و فروید؟ اگه قرار به وسط نکشیم چرا مثلا میاره که اصول دین با عقل ثابت میکنه، فروید نباید تقلید کنیم، اونم باید با عقل ثابت کنیم؟
بله
عرض کنم که روی روایات وسط نکشیم، از خودمون بیاریم.
ببین میگم گفتم اگه ما یک کسی پیدا کردیم که با دلیل عقلی ثابت کردیم اطاعتش واجبه، دیگه در فروع و اصول نداره. تقلید او باید کرد بدون اینکه بخوای چه دلیل بگیری. و اگر همچین کسی پیدا نکردیم یا یک کسی پیدا کرده معجزه نداره، خب در هیچ چی قبول نمی‌کنیم، در فروعش هم قبول نمی‌کنیم. اون اگر بیاد بگه آقا مثلا فرض کن در اخلاق خانوادگی باید اینجوری باشی، میگیم به تو چی ربطی داره؟ اصلا تو برای خود فکر کردی، من برای خودم فکر می‌کنم. تو چه کاری که دخالت بکنی؟ نه در فروعش ازش قبول میکنم، نه در اصولش. بعد بگه وحدت وجود حقه، میگم خب برو باز که حقه، من چرا مثلا چه کار دارم که حقه اصلا تی اسم تو قبول کنم؟ خودم اگه با دلیل فهمیدم که حقه پیره میکنم، اگه نه اینا رو در مقابل کی میشه گفت؟ در مقابل کسی که قولش حجت نیست. پس اون کسی که به او مراجعه میکنیم اگر قولش حجت نیست، مطلقا حجت نیست، چه در اخلاق باشه، در آداب باشه، چه در احکام باشه، چه در خدمت شما هر شرط که اصول باشه، در فروع باشه، مطلقا حجت نیست. و اگر کسیه که قولش ثابت شده حجته، مطلقا حجت دیگه، نه اصولت قبول ندارم، فروعت قبول دارم، که کفر میشه تو مرتبه. و ثالثا اگر خدای تبارک و تعالی میخواست همه این مردم مکلف کنه به این که با دلیل برن توحید یاد بگیرن، نبوت یاد بگیرن، معاد یاد بگیرن، خب اینجوری بود که یک نفر سالم نمیمون. چرا؟ چون کسانی که 50 سال 60 سال رفتن درس خوندن، فکر کردن در توحید، هنوز میگن وحدت وجود و موجود، بقیه که دیگه حسابش معلومه. اگه قرار باشه خدا همه رو تکلیف کرده باشه، آقا من حجت و امام برای شما قرار ندادم، امام هم یه نفر میشه، بقیه همه تون به توحید با دلیل یاد بگیرید. و ابو علی سینا هنوز فکر کرده خدا بوز بزغاله میذاره، بعد میگه آقا سنقیت لازمه، از خدا لا یستر الا مجرد الا واحد فلان، اونم که داره اونجور میگه. وحدت وجود و موجود هم که میگن آقا اصلا یعنی چه عالم خدا خلق کرده، مگه هیچی میشه چیزی بشه؟ نه خود عالم ازلی بوده، اصلا خود عالم واجد وجوده. در یک دونه مسئله عقیدتی ما نداریم این فلاسفه درست گفته باشن، همش میگن برهان برهان برهان.
اصلا به این نفع برهانی که ما تو ذهن و از تو خوزه هست بله حرف حسین، اما که من بخوام قول امام رو هم قبول کنم متفره و پذیرفتن و اثبات پیغمبره و پذیرفتن پیغمبر هم متفره و اثبات خدا هست،
همینجا نیست. این اون روز اشاره کردیم ما تشفیل نداشتیم، پذیرفتن پیغمبر هیچگاه متوقف بر پذیرفتن خدا نیست، نه پذیرفتن خدا و پیغمبر در مرحله واحد با معجزه است. یک پیغمبری میاد میگه مردم ببینید من ادعا دارم، دو تا ادعای متلازم با هم هم دارم، هم من پیغمبرم هم خدایی هست که من پیغمبر فرستاده، اصلا نمیشه دارم جداش بکنه، نمیتونه بگه من پیغمبرم ولی خدایی نیست، البته شاید خدایی نباشه، که تناقضه. همین که میگه من پیغمبرم یعنی چی؟ یعنی خدایی من فرستاده، این ادعا. میگیم دلیلشو بیار، میگه معجزه‌ام. دقت کردید؟ هیچ پیغمبری تا حالا نگفته مردم من اصلا بر شما تکلیف نمیکنم به من ایمان بیارید، اول برید مدتی فکر کنید، کتاب بنویسید، فلسفه بافید، خدا رو ثابت کنید، بعدن بیاید پیش من. کدوم پیغمبر اینجوری حرف زده؟ و کدام کس بوده، یک نفر در عالم نشونه من بدید، کدام کس بوده که بدون پذیرش معجزه و حرف پیغمبر خدا رو پیدا کنه؟ همه وحدت وجودی هست از یک کنار، همه قائل یا گاو پرستن یا زکر پرستن یا نمیدونم هوا پرستن، اصلا کتاب نوشتن در برایشان مفصل، همه اینا رو دارن. تا حالا اونا که کتاب نوشتن که مجسمه هاشم درست کردن به اندازه هفت برابر قد خودشون، تو هند برو، تو نمیدونم تایلند برو، برو مجسمه های اصلا ایارو درست کردن وسط میدوناشون گذاشتن. این یارو کیه این ملا سلطان گنابادی تو کتاب تفسیر بیان سعاده می‌نویسه تمام عالم خدا پرستن، چه اونایی که ذکر پرستن، چه اونایی که نمیدونم هوای نه چه، همه رو میگه. آقای حسن آدم تعریف کردن، گفتن کتاب بسیار کتاب خوب عالیه، در تفسیر حتما غفلت نکنید برید بخونید. کتاب
خودم یه دفعه تعریف کردم،
کتاب بیان السعاده، تفسیر بیان السعاده ملا سلطان گنابادی رئیس صوفیه گناباد. دقت کردید؟ تازه اونم میگن کتاب خودش نیست، اونم کتاب مال کسی دیگه است، یک آدم گمراه ظالم مزل دیگه که اسمش مشخصه، البته به نام خودش چیه اینو معرفی کرده. اینا در این حال هر کی نوشته اینا اینجوری شدن، کو کی رفته اول؟ ما در عالم ندیدیم یه نفر بره دنبال بگرده معتقد به خدا بشه بگه ای خدا من تو رو پیدا کردم، تو یک ذاتی هستی، این عالم که اولا حادثه، تو هم خالق عالمی، جزء هم نداری، کل هم نداری، زمان هم نداری، مکان هم نداری، به خلاف همه اشیاء. حالا جان ما بالا غیرت خود پیغمبر تو معرفی کن، کو کی هم چه کاری کرده تو عالم؟ این همه پیغمبرا اومدن التماس کردن، دلیل آوردن، تازه از 100 نفر یه نفر قبول نکرد حرفشون رو. درک کردی؟ نه. حالا عرض میکنیم اونقدر ما روایات داریم که آقا معرفت الله من صنع العباد نیست، صنع الله یتتول علیهم بالمعرفه، خدا تتول میکنه این معرفت رو بهت میده، فقط جهود یا قبولش با تویه. ببین امیر المؤمنین اینجور نبود که تو جنگل آمازون برای خودشون بگردن بگردن بگردن، بعد یه دفعه بفهم که حضرت علی حقه، بعد بگردن کجا؟ الان بین تو مدینه است، بیاد بگی یا امیر المؤمنین نوکرتم هستی، تو امام ما هستی. کدوم کسی این کار کرده تو عالم؟ نه، از اون طرف شروع میشه، یعنی خود پیغمبر میاد اولا خودشو معرفی میکنه. کجا کدام نفر کل عالم دنبال پیغمبر گشتی اول گفته من با دلیل عقلی ثابت میکنم یه پیغمبر معصوم بعد چنین و چنان باشه، حالا دنبال بگردم آقا شما هستید؟ کی این کارو کرده؟ مگه میشه؟ اصلا متوجه این مطلب نمیشه احدی، همه مشغول زندگی دنیا خودشون هستن. اون خودشو معرفی میکنه، میاد میگه آی مردمی که میخورید میخوابید میرید میایید، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اینجور نیست، آخرتی هست. تازه سوال برایش من مطرح میشه، ای آخرتی هم هست؟ اگه بهشون نگم که میلیاردها سال نگاه میکنه کلاغ مرد پوستید تمام شده رفت، آخرت هست؟ اصلا به فکر کسی نمیاد که بخواد تصدیق کنه یا نه. پیغمبره میاد میگه نگاه اینی که مرد فکر نکنه، مرده ها این از تو زنده تره. میگن آقا این حرفا چیه؟ خواب رو خدا برایشون خلق کرد، تو روایت داریم. چون میگفتن یعنی چی؟ مگه میشه همچه چیزی؟ یعنی مرده است دیگه، خدا خواب رو برایشون خلق کرد، تو خواب دیدن تو خوابه ها، ولی میره دنیایی داره برای خود پای بعد پس این مرده هم ممکنه عذاب داره، عقاب داره، ما نمیفهمیم. همونطور که آدم خواب هزاران چیز داره ما نمیفهمیم، این مرده هم داره. پیغمبر اینا رو اصلا اصل التفاتش توسط خدا و پیغمبره. بعد که ملتفت شدن پس معرفت رو کی داد؟ پیغمبر داد به خدا، خدا هم به پیغمبرش داد، اونم به ما داد. بعد جهود یا انکارش میمونه، بعد میمونه اگه گفتی نه یا رسول الله بی خود تو اصلا یا رسول الله اصلا بی خود ادعا میکنی، ما آیتا قبول ندارم، میشی منکر، قبول کردی میشی مؤمن. دقیقا فرمودید؟ اینه قصهش.
درستش اینجا
اینو
باید نسبت بدیم به اصل اینکه پیغمبر
رو
یا حجت واسه ما ثابت
بشه. آره، یعنی تمام اصول اعتقادی بر میگرده به یک اصل، و آن هم اینه که اون کسی را که صاحب معجزه است و با معجزه اثبات میکند که تو به او محتاجی، او علمش و قدرتش قابل مقایسه با احدی در عالم نیست.
اونو با معجزه ثابت میشه، اونو با
تقلید
نمیشه ثابت.
بله دیگه، اونو نمیتونی بگی که آقا نگاه کن اطاعت من بکن چون من معجزه دارم. میگیم که معجزه میگم، خودم که میگم بی معجزه دارم، خودت بی خود میگی. نشون باید بده معجزه رو، معجزه منو قانع کنه. باید پیغمبرها با یک معجزات انا ارسلنا رسولنا بالبینات ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه لألا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأغمت لنا علما هاديا. خدا میگه قبل از اینکه بشر بخواد این کارا رو بکنه ما اینا رو خودشون براش کار کردیم. ببینید بچه که به دنیا میاد نمیگن خیلی خوب همونجا بشین تصمیم بگیر ببین آیا به مامان دی احتیاج داری کمکت کنه یا نه. خب اینجا به بچه میمیره که با مامان چه حالش میشه. قبل از اینکه او به فکر بیفته مادره داره اونو چه تر خشکش میکنه بزرگش میکنه، بعدن که بزرگ شد تازه از هزار تا یک حق مادرشونو بشناسن تازه بعدش. چقدر کردیم؟ اینه قصه. فکر میکنن که اینا از اون بچه کوچیک که تازه به دنیا آمده در مسائل فهم نظری عارف و عقاید بالاتر از اونن. این مراتب از اون پس داریم، این مراتب پس داریم، مساوی با اون هستی. اگه پس در نباشی مساوی با اون هستی. فهم معارف خسته کن به برهانه خدا، برهانش رو به گروه مخصوص داده. تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، میگه آقا این حجت ما دادیم به ابراهیم. مردا هم میگفتن ستاره سیاره حقیقتی وجود، همین حال میگفتن دیگه. چی میگفتن خدای ما واجه وجوده؟ مگه ابراهیم آمد از خواب بیدارشون کرد، گفت نه بابا اینا تغییر داره، اینا حدوث داره، اینا افول داره، اینا نمیشه، یک ذاتی هست ما برای اینا. خب ولا یجوز و معرفت الله تعالی بهتر. البته یه نکته هست، بعد از این که ما فهمیدیم و شناختیم پیغمبر را با عقلمون، تازه بازم عقلمون از کار نمیفته دیگه، با عقلمون تمام این معارف رو میفهمیم، لذت میبریم، کیف میکنیم، با اونی که بحث میکنیم، اونی که رو هدایت میکنیم، اینا جا داره، نه که بگیم دیگه خب حالا که دیگه با عقل قبول کرده پیغمبر رو، اصلا دیگه فکر تخته کن دیگه، تو با دیوانه ها یکی هستی. نه، بازم با دیوانه ها یکی نیستیم، ولی عقلی که بهت دادن برای این نیست که دیگه بعد از این که پیغمبری پیغمبر ثابت شد باز بگی ایناش با عقل من جور در میاد قبول، اوناش با عقل من جور در نمیاد قبول نمیکنی. تمام اینا تکه تکه تو رواد اومده ها. صریحا حضرت میگن آقا این اهل کلام، در اون زمان فیلسوف را میگفتن کلام، یادتون باشه، و این اهل کلام میگن هازا ینقاد و هازا لا ینقاد، هازا ینساق و هازا لا ینساق. من اینا رو رد کردم، اینا رو من قبول ندارم. این یکیش جور میشه کلام پیغمبر، این یکیش خوبه، یکیش بده. تو کی هستی که در مقابل پیغمبر دارید گلچین میکنی؟
البته تو اون زمان به فیلسوفا کلام هم میگفتن،
در اون زمان به فیلسوف هم میگفتن متکلم.
در زمان
اهل بیت، در زمان معصومین، ما دو گروه نداریم، گروه فلاسفه گروه متکلمی. نه، در زمان اهل بیت ما یک گروه داریم، اهل کلام. اهل کلام رو دو دسته میکردن، میگفتن اهل کلام دو دسته هن. یک دسته اونهایی هستن که میان ببینن ما چی میگیم، ما اینا رو قبول داریم. یک دسته اونهایی که میرن خودشون هرچی میخوان بگن، ما اونا رو قبول نداریم. خب همینا اسمشون بعدا معین شد. اون گروه دوم اسمش شد چی؟ فلاسفه. گروه اول اسمشون چی؟ متکلمی. این اسم بعدن آمد، مثل سنی و شیعه. ببین در زمان پیغمبر ما دو گروه نداشتیم، این سنی این شیعه است. شیعه رو داشتیم ها، ولی یک گروه به نام سنی نداشتیم. خب این اسم بعدن پیدا شد، ولی اصلش همون زمان بود. در همون زمان کسانی را که پیرو حضرت علی علیه السلام بودن، خب مشخص بود اینا مؤمنین واقعی هستند. کسانی که پیرو علی نبودن یا بغضش رو داشتن، اینا منافق بودن. چی بودن؟ بعدن این دوتا اسم آمد. نمیشه بگیم شیعه و سنی بعدن پیدا شد، نه، در زمان خود پیغمبر بود، اسمش بعدن آمد. در اون زمان به اسم شیعه و سنی شناخته نمیشد، به اسم کسانی که ولایت علی رو قبول دارن و قبول ندارن شناخته میشدن، اسمش بعدن آمد.
اسم شیعه ظاهرن بودن
زمان، عرض کردم اسم شیعه بود، ولی خب یک گروه بنا سنی ما در اون زمان نداشتیم. بیار کردی در بحث کلام اینجوریه که در اون زمان هر که اهل بحث بود بهش میگفتن کلام. الان مثلا شما سلیمان مروزی یا عمران صابی میبینید اومده با امام رضا چقدر بحث کرده، حرفاش همش حرفای فلاسفه است. یعنی هر چی که اون گفته حضرت رد کردن، الان تو نهایه بدایه اینا ازش دفاع میکنن. بهش میگفتن متکلم خراسان، با اینکه فیلسوف بود یعنی قائل به قدم اراده بود، قائل به ازلیت عالم بود، قائل به نفی بدا بود، قائل به صدور عالم از ذات خدا بود. سلیمان مروزی، این سلیمان مروزی کسی بود که همون حرفای فلاسفه رو میزد، ولی در اون زمان اسم فیلسوف رو کسی نمیشناخت. این که مفصله بحث سلیمان مروزی با امام رضا علیه السلام تو مجلس امام رضا علیه السلام، مجلس هارون معمون، ببخشید معمون ملعون، دو تا جلسه، دو تا خیلی مفصله تشکیل داد با اهل ادیان. امام رضا رو آورد که با اینا بحث کنه. خب اهل ادیان، مسیحی، یهودی، نمیدونم صابئی، اینا همه اومده با حضرت بحث میکردن و حضرت همه رو مجاب میکرد. یک بحثی تو یکیش اون عمران صابی خیلی مفصل با حضرت بحث میکنه که اون اجزای صابئینه. صابئین همچین همون فلاسفه هستن، حرفاش حرفای فلاسفه است. توی این مجلس دیگه‌اش سلیمان مروزی خیلی با حضرت بحث میکنه و اینا هر دو عقاید فلاسفه رو داشتن.
اون شخص سلیمان، اون یکی کی بود؟
عمران صابی،
صاب،
صابئین، گروهی هم نظر فلسفی اینا داره. با صاد
و همزه،
با صاد و همزه، آره. صاب این بله؟ ممکنه مثلا به دعا کنم با پیرو بخن یحیی هست. بعد خدمت شما عرض شد که اونم سلیمان مروزی. حالا ما اینا رو همش بحثش آوردیم، بحثش آوردیم که مثلا یه جایی میره بحث با آیه طباطبایی، میگیم نگاه آیه طباطبایی این حرف شما میده بین دلیل باطله، مضافه به که همین حرف رو سلیمان مروزی تو فرانجا به امام رضا و حضرت جواب بهش دادن دیگه.
اول
اخبار هست، بله؟ اول اخبار هست. بعد توی خدمت شما عرض شد که به حال که همه نقل کرده. بله. مثلا یه جا میگه که سلیمان مروزی کلن فلاسفه عقیدش اینه که عالم ازلن هست، ولی خب خدا مثلا فعل خدا هم هست، همین حرف عیناً میزنه. میگن آقا عالم ازلیه ولی وابسته به خداست، خدا پیوسته ایجاد میکنه. همین سلیمان مروزی به حضرت میگه، میگه که لم یزل من فعل الله، لم یزل من فعل الله، هم ازلیه هم فعل الله. حضرت میگن الم تعلم بانما لم یزل لیس من فعل، همین قد تو شعور نداری، نمیفهمی که اگه ازلی باشه دیگه نمیتونه فعل باشه، یا فعل خداست یعنی نبوده خدا ایجاد کرده، یا اینکه ازلی بوده. خب دیگه ازلی که فعل نیست. و همچنین بحث اراده رو مثلا میگه ذات خداست که الان هم آقایون میگن تو کتابای نهایه بدایه فلسفه کلا اینا رو میگن. خب و النظر هو ترتیب امور معلومه للتعدی الی امر آخر. نظر چیه؟ نظر اینه که شما چند تا امر را که معلومه با هم دیگه مرتب میکنی بدونه ای که برسد به امر دیگری. و بیان ذالک هو ان النفس يتصور المطلوب اولا. بیانش اینه که نفس اول مطلوب رو تصور میکنه که من میخوام پیغمبر ثابت کنم. بعدی خب به چه دلیل؟ بعد دنبال ادله میگرده، ادله رو فراهم میکنه تا پیغمبر ثابت کنه. ها کی این کار کرده تو عالمش؟ ما کلیم بیرمی فرچاره بیده نمیشه. این قصه است، پیغمبر خودش رو معرفی میکنه.
خب
الان
که پیغمبر نیست، یعنی الان ما میخوایم اثبات کنیم الان، یعنی میخوام بگم این قضیه بعثت نبو، بعثت پیغمبران یه چیزیه که با عقل میشه اثبات کرد. بله انبیا با این صورت عقلی وارد نشدن، با معجزه وارد شدن، با معجزه خودشون رو تبلیغ کردن، اما یه چیزیه که عقلم اینو قبول میکنه و از طریق عقلم میتونیم برهان برش بیاریم. حالا که پیغمبر نیست، معجزه هم که نداره پیغمبر. خب الان میخوایم بگیم به اصطلاح
این چند تا مطلب با هم دیگه شما مخلوط میکنه. یکی دوره غیبت حضوره. غیبت حضور آقا هیچ ربطی به مسائل نداره. در زمان حضور پیغمبر کسانی بودن اصلا نه اسمش شنیدن نه فهمیدن پیغمبری بوده، ولی مکلف نیستن. بعد از وفات پیغمبر کسانی هستن هم میفهمن پیغمبر بودن، معجزاتش براش به تواتر ثابت میشه، اینا مکلفن. در زمان صفویه خب یه افرادی توی همین مملکت زندگی میکردن اصلا نفهمیدن که حکومت عوافیه تو پشت کو زندگی میکرد، زمان حضور صفوی هم بوده، نفهمیده تو افغانستان بوده، نفهمیده که دولت ایران عوض شده. تو مثلا فرض کن نمیدونم هند زندگی میکرده، اصلا ایران خبر نداشته. زمان غیبت صفوی چند تا بیاد بین رفتن، الان ما یقین داره صفوی هست. پس حضور و غیبت شرطی در علم نیست، علم مقدمات خودش رو میطلبه. کسی ممکنه در زمان خود امام صادق بوده، اسم امام صادق رو نشنیده، مکلف نیستی، مترفه. کسی در زمان ما زندگی میکنه، از خورشید روشنتر بود امام صادق رو میبینه، چون کتابا رو میبینه، تواترها رو میبینه، دشمنانش رو میبینه، اعتراف میکنه. اعتراف کردید؟ پس غیبت حضور شرط نیست، علم و یقین شرطه.
اما خب از اون بگذاریم، خود عقل اینو از طریق برهان قبول میکنه که در خداوند قویه که ما رو مجبور کرده باشه بر عبادتمون و پرستش خدا، ما رو مجبور کرده باشه به توحید، یعنی مکلف کرده باشه به توحید، قائل به یگانگی خداوند. از اون برم هیچ حجتی نفرستاده باشه، هیچ راهنمایی هم نکرده باشه.
کی گفت اینو؟
یعنی
صحبت، ببینید صحبت در این نیست که خدا حجت قرار نداده، صحبت در اینه که اون حجت چیه. آیا خدا منو خلق کرده توی بیابون، گفته حالا که بیابون تو خلق میشی، بزرگ میشی، وقتی مکلف شدی، بالغ شدی، خودت فکرت و عقلت به کار میفته، خود به خود متوجه میشی خدایی هست، یه جزء و کل و زمان و مکان نداره، این عالم هم حادثه، پیغمبری هم باید باشه. اینا رو عقلم به همونجا میفهمه.
من دیگه نمیگم،
اجازه بدید. یا اینکه نه، اینجوری نیست. من تو اون بیابون اگه میلیاردها سالم زندگی بکنم، همینجوری میخورم و میخوابم و زندگی میکنم و تماشا میکنم عالم رو، یک پیغمبری میاد اون خودش رو من معرفی میکنه، اون میگه نگاه کن بهت بگم، این عالم عبث نیست، این عالم ازلی نیست. فکر نکنه که هر درختی از یه درختی به وجود اومده، نه به یه جایی میرسه، مثلا درختی نبوده، عالمی نبوده، خدا خلق کرده. بعد دلیل برام میاره، برهان برام میاره، دلیل برها من نیاره، اون معجزش برای من در مرحله اول ثابت کرده. دلیل هم که میاره برای جهات دیگه است، نه که برای که ثابت کنه مرتبه راست یا دروغ میگه، اون که ثابت شده دیگه. معاد رو برام میگه، امامت رو برام میگه، اینا رو برام توضیح میده. بشر به خودی خود نه تنها اینا رو نمیفهمه، اصلا سوال براش پیش نمیاد.
کدوم رو نمیفهمه؟
که دنبال خدا و دنبال پیغمبر و دنبال امام و دنبال معاد بره، اصلا سوالش براش مطرح نمیشه. ببین مقدمه هر جستجو سوال دیگه، خب سوال براش پیش نمیاد. الان ببینید ما تو این اتاق نشستیم، خب اتاقم نرده زدن، دراش هم قفل کردن، همه آهن، نمیتونه اینجا بیرون بریم. خب بعد یه دفعه این گاز لولهش میترکه، لوله گاز میترکه، گاز میاد همه اون اینجا میمیریم. هرچی به در حمله میکنیم، میزنیم، میشکنیم، فایده نداره. دیوارا که 2 متر قطرشه، سقف هم که هر کار میکنیم نمیتونیم بریم بیرون. خب بعد یه نفرمون بیهوش میشه، زنده میمونه، میبرنش بیهوشش، میگن خب چرا شما نرفتید بیرون؟ میگن آقا خب از کجا می‌خواستیم، هر جا رفتیم در آب بسته بود. میگن نه نگاه، این فرش می‌زدید کنار، اینجا یه سرداب دیگه از دروا می‌کرد می‌رفت بیرون. میگه خب ببین حتی تکلیف مالای اتاق نکن، نه که مالای اتاق باشه نه، ولی خواست سوالش، ما کدوم عاقل میاد در خونه رو از زیر فرش می‌ذاره؟ شما این کارو کردید، مقصر شما، اینکه ما رو کشتید. دقت کردید؟ سوالش پیش نمیاد. عرض کردم مسئله معاد اصلا سوالش پیش نمیاد.
معاد نه، خود خدا
شد. حالا خدا از اون بدتر، از معاد شما قبول
نمیگه. من
حالا
شما کی منو وجود آورد؟
چرا میگه بابام
شما؟ همین فکرش میگه.
اجازه بده، عجله نکن. شما یک نفر فیلسوف نشونه من بده تو این عالم که نگفته باشه عالم ازلیه، گفته باشه حضرت آدمی بوده یا عالم حادثه، یه نفر نشون بده. یا شما یکی عقلت بیاد ارسطو و افلاطون و نمیدونم فارابی و ابن سینا و همه به قول خودت بیشتره، یا یکی شما مثل اونا. آقا احد و ناتی در طول تاریخ بشریت نه دنبال خدای واقعی رفته؟ بله این سوال براش پیش میاد که از کجا اومدیم، ولی جواب غلط انتخاب میکنه، یه جواب غلط.
من کاری با فیلسوفان ندارم، با هر بودم ندارم، من الان امن خود حرفه رو مدارم میزنم. اینو میگفتم که همین سوال پیش میاد، بس
سوال پیش میاد.
اما یه راه نما بخواد که اینو به راه درست راه
نما، اگه راه نما نباشه
اشتباه.
اون سوالی که برات پیش میاد سوال درباره خدا نیست، اون بحث علت معلوله. آقا گربه سنگ میزنی فرار میکنه، خب این اصل علیته دیگه. اصل علیت رو کمی میفهمیم، ولی این که علت عالم رو فقط هم التفات لاقل بکنیم که ممکنه یک موجودی باشه که از خارج از حس و لمس و تصور ما اصلا به این پی نمیاد، اصلا سوالش نمیاد که بخوام تصدیق کنیم. مثل همین ببین، وقتی که شما خونه آتش میگیره، لوله گاز میترکه، سوال پیش میاد که بریم بیرون فرار کنیم، ولی به این پی نمیاد برای که این زیر فرش هم یه دریا هست. دقت کردی؟ این که ما که میفهمیم باید فرار کنیم، خب بفهمیم این چه ربطی به اون دریچه واقعی هدایت داره، دریچه نجات داره؟ دریچه نجات پیدا نمیکنی، اصلا متوجهش هم نمیشی. اینی که بشر متوجه است علیت میشه، یک سر سوزن زن راجع به خداشناسی نیست. مثل قصه رهبری و امامت. ببین عالم میلیون ها سال، صدها سال، هزار سال، ما نمیدونیم تاریخ بشر چی بوده، توی این جنگل ها زندگی کرده. یک نفر شما پیدا کن جایی که پیغمبر امام نرفته، یه نفرشون دنبال بشر، دنبال امام برن، دنبال مسیر رهبری رو میفهمن. ها میفهمن که آقا ما نیاز به یک رهبر داریم، لذا میگن کاهن قبیله رئیسیمون باشه، یا مثلا جوان قبیله رئیس باشه، یا پیرزن قبیله، یه نفر انتخاب میکنن. مسئله نیاز به امام و رهبر رو میفهمن، اما متوجه این که آقا موضوع رهبری واقعی و امامت یک شخص معصوم است که خودش خطا نداشته
باشه، یعنی به اشتباه رفتن، یعنی بس اینو احساس میکنن که یه قدرت مافوق باشه.
ببین عرض کردم بابا، ببین دو تا بحثه، یکی این که اصل علیت رو میفهمن، خب آره میفهمن، اصل نیاز بشر به رهبر رو میفهمن، آره میفهمن، دوستان گوزن برام میفهمن اینو. دقت کردی یا نه؟ یه نفر باید رئیس باشه چه اینو میفهمن، اما هیچ ربطی به مسئله امامت خدا نداره. هیتلر هم میگه خب باید رهبر من باشه، تمام شد. امامت از اونجا شروع میشه، ایناش ما رو به خارج بحث امامته. امامت اولین پلش از اونجا شروع میشه که یک شخص امام معصوم را قبول کنم یا انکار کنم. نه اصلا اونو ولش کن، میفهمی نیاز به رهبر داری یا نه؟ میگه آره میفهمم. اون رفت امامت نداره الان هیچ رفتی، این با دقیقاً با ضد امامت هم جور در میاد. ضد امامت یعنی یک بیچاره بدبخت کثیف آلوده رو بذار رهبره، این که درست نقطه مقابل امامته. دقت کردی یا نه؟ امامت از اونجا شروع میشه که تو در مقابل امامی که معصومه اصلا متوجهش بشی اولا، بعدم تصدیقش بکنی. متوجهش نمیشی. شما در تمام تاریخ های بشر که پیغمبری اونجا نرفته بید نگاه کنید، در تمام اقسام امامت و رهبری رو داشتن، کجا یه تزی هم یه نفر داده آقا دنبال معصوم بگردیم کجا بوده؟ هیچ جاست وجود نداره. همه رقم امامت رو کردن، ولی این امامت اصلا به ذهنشون نیومده. حتی درباره مرده هاشون همه رقم توجیهات داشتن، فقط همین که این باید ما زنده تره نداشتن. خدا هم همینجوره. اصل علیت آره، ولی خداشناسی از اصل علیت شروع نمیشه که، ولی بعد بگی بت پرستا نصف خداشناسی رو قبول دارن چون اصل علیت رو قبول دارن. نه، میگه بت پرستا اصلا خداشناس نیستن، اصلا خداپرستی رو قبول ندارن. چرا؟ چون خداپرستی از اینجا شروع میشه که شیء به خلاف الاشیاء خالق عالمه، ولی تا اینجاش که عالم باید یک خدایی داشته باشه ولو بت، این نصف خداشناسی الان مقدمه شه چیشه؟ هیچ، خارج از بحث خداشناسیه. ان شاء الله جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.